الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در سیر بحثی رو که داشتیم، بحث در خصوص فضیلت جهاد بود از دیدگاه قرآن و روایات، و عرض کردیم که آیات بسیاری در خصوص فضیلت جهاد هست که به بخشی از اونها پرداخته شد. سه آیه رو هم امروز اشاره میکنیم که دیگه بخش آیات به پایان برسه، برای اینکه اگه بخوایم در ذیل آیات به همه نکات اشاره بکنیم، خب وقت زیادی رو مطالبه میکنه. از این جهت خود دوستان هم میتونن این بحث رو جستجو بکنن. به هر حال در سیر بحث جهاد، یکی از بحث‌های مهمی که باید بهش پرداخته بشه، بحث فضیلت جهاد هست. و البته این فضیلت جهاد در رابطه با اصل جهاده، اصل مقاومت هست، که بالاخره اگر جهاد نباشه، خیلی از مشاکل در جامعه اسلامی و در جامعه انسانی وجود پیدا میکنه. ما سه آیه رو عرض میکنیم و بعد دیگه این بحث رو به پایان، و انشالله به بخش روایات هم اون چیزی که مرحوم شیخ فرمودن در کتاب تهذیب اونو اشاره میکنیم، یه چند روایت دیگر هم که تو این زمینه هست که این بحث دیگه انشاءالله جمع‌بندی بشه. و بحث بعدی که باید روش فکر بکنید، انشاءالله روش کار بکنید، بحث در رابطه با فلسفه و اهداف جهاده. اینم از اون بحث‌های بسیار بسیار مهمیست که یه مقدار باید اجتهادی و استنباطی بحث بشه، و اگر فرصت شد در ذهنش نظر مفسران هم جستجو بشه و مطالعه بشه خیلی خوب هست. خب اون سه آیه روی که بخواییم عرض بکنیم، یک آیه همین آیه 154 سوره مبارکه بقره هست. البته در اینجا نسبت به اونایی که شهید شدن بحث میکنه، خیلی هم بحث مهمیه. خب بالاخره اینم در ذیل بحث جهاد دیگه، یعنی مجاهد در عرصه جهاد و در میدان جهاد پیکار میکنه و دشمن قطعی رو میکشه و یقتلون، و ممکنم هست کشته بشه. چه کشته بشه و چه پیروز بشه، این یکی از این دو حسن حاصل شده و براش به دست آمده. در این آیه شریف می‌فرماید که ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله انباتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون. درباره اون کسانی که در راه خدا کشته شدن، این حرف نباید زده بشه که اینها مردن، بلکه اینها زندن ولیکن شماها نمیدانی. اینجا در حقیقت بحث جهاد و عنوان جهاد مستقیم نیامده، ولی بالاخره بحث شهادت ذیل بحث جهاد خواهد و خیلی روشن هست. از این در خصوص اون پیکاری است که مجاهدان فی سبیل الله در مسیر حق از خود نشان میدهند، ولذا اینها در میدان حضور پیدا میکنند بدون اینکه ترس و واهمه ای داشته باشند. حالا با اون آیه شریفه ای که عرض کردیم که خب بیان خیلی لطیفی داره، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون اللوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من یه جمله رو در اینجا به نظرم رسیده مورد اشاره قرار بدم که بحث‌های تفصیلیش رو هم بازم ما اینجا عرض نمی کنیم و اون اینی که بالاخره اولا در اطبا این که این مربوط به کشته شده های در میدان جنگ است، از ابن عباس روایت شده که اونها یه عده‌ای بودن که به شهادت رسیدن، در این خصوص این آیه نازل شد. بالاخره اوائل پیکار و کارزار و جهاد و مانند این هاست دیگه، اولین جنگ اسلام هست که البته در اونجا خب جهاد به معنای قتاله، یعنی وارد میدان شدن، کشت و کشتار هست و لذا دارن این مفاهیم رو آموزش میدن، تعلیم میدن. واجی به نام شهادت هست در راه خدا، اینکه اینها زندن، اینکه در نزد خدا روزی میخورن، حالا اون آیه بعدی است، در نزد خدا روزی میخورن. به چقدر نکات لطیفی و ظریفی در ذیل اون آیه هست، اونها رو مورد اشاره قرار میده. اما اینکه اصلا این حیاتی رو که برای اینها در نظر گرفته شده چه نوع حیاتی هست؟ چون اینجا تعبیری که داره میفرماید بل احیا اون، اینایی که شهید شدند و کشته شدند اینها زندن. این از اون آیاتی است که بسیار بسیار مهم فهمش. لذا عرض شد که در خصوص حیات و زندگی شهیدان میان مفصلان بحث‌های بسیار زیادی مطرح است، یعنی این از اون بحث‌هایی است که حتی طلب میکنه که به صورت دقیق فنی کلامی و اجتهادی بحث بشه از مجموعه آیات و روایات. من فقط کد این بحث رو اشاره میکنم، ولی خب جا داره که در این زمینه بحث مفصل بشه. من اینجا اشاره‌ای داشته باشم، یکی از بحثایی که تو سوربن برای اونها جالب بود همین بحث بود. شهید از دیدگاه فرهنگ تشیع و کاتولیکا، چون اونها هم واژه شهادت دارن، برای اونها هم این بحث جالب بود. تقریبا 7-8 جلسه این بحث طول کشید. تو اون کتابی که داره چاپ میشه این بحث در اونجا مفصل آمده و یه وقتی رسیده بود به نسخه شناسی که شما نسخی که در اونجا به بحث شهید پرداخته شده چقدر قدیم هست، چقدر متصل به وحی هست. ما گفتیم مثلا در خود قرآن به این نکته اشاره شده و تصریح شده و این آیه و چند آیه دیگه را از جمله این آیات قرار دادیم و مورد بحث قرار دادیم. البته از منظر عرفان و از منظرهای دیگه هم در اونجا ما بحث شهید و اسم احسن الهی و اسماء حسنا و اینها رو اونجا مورد بحث قرار دادیم. خب یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در ذیل این آیه شریفه هست اینی که بالاخره در ذیل آیات قرآن هست، اینکه شهید یکی از اسماء الهی هست و حالا گفته شده که مثلا اونهایی که در راه خدا کشته شدن اینها شهید هستن. شهید در اینجا به چه معناست؟ خب بحث خیلی مهمی هست. خب برخی مثلا اشاره کردن که مراد حیات غیبی هست، اینا یه زندگی غیبی دارن و این هم مخصوص شهداست، این حیات غیبی مخصوص شهداست و خودشان هم تصریح کردن به این که ما بیشتر از این توضیحی نداریم، یعنی چیزی نمیفهمیم. این که گفته میشه که مثلا شهید زنده است یعنی چه؟ بیشتر از این دیگه ما چیزی متوجه نمیشیم. برخی آمدن گفتن که اصلا مراد از این شهید در اینجا به معنای هدایت هست و مرگی که در اینجا ذکر شده به معنای زلالت هست. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، در مورد اونهایی که به مقام شهادت رسیدن نگید اینا گمراهن، خوب مسیر رو نشناختن، اینا چرا این کاری کردن، اینا خیلی آرزو داشتن، خیلی میتونستن کارهای دیگه بکنن، چرا رفتن تو میدان کارزار؟ حالا خصوصا هم اگه جوان باشن، چرا این اتفاق برای اینها پیش آمده؟ اینها مثلا خوب انتخاب نکردن مسیر. میگه که اینها در مسیر هدایتن، یعنی هدایت به معنای واقعی رو اینها متوجه شدن، لذا اموات به معنای گمراهی است و احیا به معنای هدایت هست. این معنا رو مثلا برای این آیه شریف ذکر کرد. بعضی ها هم از وقت که گفتن که مراد از این که مثلا شهیدان حیات جاوید دارن، این که نام اونها و مکتب اونها زنده است، نام شهیدان و مکتب شهیدان زنده است، به خلاف اون کسانی که مسیرشون مسیر حق نیست، اونها به اصطلاح نامشان زنده نیست. اینا به خاطر اون اهدافی که داشتن، اهدافشون مقدس هست و این قداست به خود این شهید قداست میده، به مکتبشون قداست میده، لذا شهدا شخصیت ها و افراد مقدسی هستن، اونهایی که در راه حق شهید میشن. البته شما میدونید که قهرمانان ملی در دنیا نامشان را معمولا تلاش میکنن که حفظ بکنن و نگه دارن. شما معمولا تو کشورها مثلا ایتالیا، روم برید، تو اون میدان اصلیش، در خیلی از جاها تو سربستان هم برید، تو کوزوو برید، تو هر جایی که معمولا در اونجا برای حفظ این تمامیت ارضی افرادی کشته شدن به عنوان قهرمان ملی، همواره از اونها یادبود هست و برای احترام هم مثلا یک مکانی رو قرار دادن، سربازانی رو در اونجا گماردن که اونها باشن برای احترام اون شهیدان، برای اون کسانی که کشته شدن در اونجا. حالا در اینجا ولی نکته‌ای که هست اینه که این احتمالاتی رو که حالا داده شده، هیچ کدام از اینها واقعا صحیح نیست. مرحوم علامه یه بحث مفصلی رو در المیزان هم جلد 1 و هم جلد 15 مفصل مطرح میکنه و در تفاصیل دیگه هم خب این بحثا به صورت مفصل مطرح است. جام داره یه وقتی اگه کسی علاقمند به این حوزه های بحثی هست، مجموعه این آیات رو بیاد و حتی یک کار تطبیقی هم بکنه، یعنی با مسیحیت یک کار تطبیقی، چون اونها هم بحث شهید رو دارن، یک کار تطبیقی هم در این زمینه انجام بپذیره. حد رساله، رساله فوق لیسانس هست، یعنی سطح 3 هست، و البته اگر یه مقداری گسترده‌تر بشه میتونه به سطح بالاتر هم برسه، ولی قطعا دیگه رساله سطح 3 رو این به دنبال داره. میتونه یک کسی وقتی علاقمند به این نوع مباحث و مانند اینها باشه. اینه که به هر حال صریح آیه قرآن این هست که اینها دارای حیاتن و به صورت مجاز هم نگفته. آیه میفرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاءون. حتی اون آیه بعدی که عرض میکنیم در سوره مبارکه آل عمران، اونجا مفصلتر این بحث رو مطرح میکنه و مورد بررسی قرار میده. بل احیاءون، این حیات، حیات مجازی نیست، یه حیات حقیقی است که اینا از این حیات حقیقی برخوردار هستن. و شاید از وقت که مراد از این حیات، حیات برزخی و روحانی باشه با یه قالب مثالی مثلا، که یه تفسیر دقیق فلسفی با منظر برخی از مکاتب هست. من این نکته رو اینجا اشاره بکنم، اینی که حالا گاهی از موقع مثلا دیده میشه برخی از فلاسفه یا عرفا نکاتی رو در ذیل آیات مطرح میکنن، اینا نمیخوان اون دیدگاه ها رو تحمیل بکنن بر اون آیات و روایات، میخوان بگن ما این آیات رو اینگونه میفهمیم، با این مبانی اینگونه آدم احساس میکنه که آیه میخواد مطلبی رو مورد اشاره قرار بده، چون بالاخره گاهی آیه از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می‌گیره، هم از منظر جامعه شناختی، هم از منظر مثلا روان شناختی، هم از نظر کلامی. گاهی برخی از آیات هست که تاب و تحمل منظرهای دهگانه رو ممکنه حتی پیدا بکنه از این منظر، و الا اینها نمیخوان تحمیل بکنن بگن که آیه الا و لابد معناش همین است. لذا مرحوم امام رضوان الله علیه در ذیل بحث بسم الله الرحمن الرحیم، خب بحثای فراوانی رو که مطرح شده بود، نهایه میفرمود که مثلا شاید و احتمال داره که مثلا معنای آیه این باشه، اونم تو اون به اصطلاح سن پختگی و با اون عظمتی رو که امام رضوان الله علیه تو این مراحل عرفانی و به اصطلاح فلسفی داشته و فقهی داشته، یک شخصیت جامعی که به اصطلاح کتاب مصباح الهدایه رو مثلا سال 28 سالگی نوشته، خب بالاخره اینها مهمه دیگه، فهم این نوع مطالب اینا. به هر حال چه بسا عرض که این نکته مهم رو آیه شریفه میخواد مورد تعرض قرار بده که اینها به معنای واقعی از حیات برخوردار هستن. آیه 169 سوره مبارکه آل عمران، اینم از اون آیاتی است که خیلی میشه روش مانور داد، خیلی میشه روش دقت کرد و استفاده کرد از این آیات در سوره مبارکه آل عمران 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، باز هم اینجا همین نکته رو اشاره میکنه، بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا معانی مجازی نیست، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اینها در نزد خدای تبارک و تعالی روزی میخورند و به اینها روزی داده میشود. این چند آیه بعدی رو هم اگه شما توجه فرمایی، این آیات خیلی بیانگر این است که بالاخره این یک واقعیت هست برای شهدا به دست آمده، یک مقامی است که بالاخره اینا دارای این مقام هستند. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا شادمانن از اون چیزی که خدای تبارک و تعالی از فضلش به اینها عنایت فرموده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اونایی که بعدی هایی که میخوان به اینها ملحق میشن، به اینها بشارت میدن، بشارت میدن به این که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها همه مقامی که مقام خوف، مقام حزن، یعنی این که مقام عدم خوف، مقام عدم حزن. البته هر صورت که یک حزنی در منازل سائرین خواجه عبدالله منطرح میکنه، یا خوف که اونجا خب بحث مفصلی هست، یه خوف طبیعی داریم، یه خوف ممدوح داریم، یه خوف مذموم داریم. خوف ممدوح در آیاتم آمده دیگه، من خوف مقام ربه و نه نفس ان الهوا فان الجنه هی المأوا. یا مثلا عرصاتی که میفرماید اساس حکمت مخافت الله هست، خوف الهی است. یعنی منتها این خوف و حزنی رو که اینجا اشاره میکنه که اینها محزون نباشن، اینها از ساعت که خوفناک نباشن و اینها، این در رابطه با اون مسیر و مقصدی است که بالاخره اینها انتخاب کردن. از این جهت از ساعت که باید اینا از هم تفکیک بشه، اونجایی که در حقیقت خوف به عنوان یک مقام هست و در این آیه یا این نوع آیاتی که میفرماید اونهایی که در راه خدا کشته شدن و به شهادت رسیدن، اینها در اینها خوف نیست. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این باید کاملا با هم جمع بشه. اینا بازم بشارت میدن، یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدای تبارک و تعالی اجر مؤمنان رو ضایع نمی کنه. الذين استجابوا لله و للرسول، اینا دیگه آیه بعد. شما الان این آیات هم وقتی که نگاه بکنید ببینید که این آیات فضیلت اون شهداء در راه خدا رو ذکر میکنه که اینها تو عرصه جهاد و در پیکار جهاد به مقام شهادت رسیدن. این سوره ای که الان عرض میکنم شأن نزولش، برخی از مفسران گفتن که این در خصوص شهدای بدر نازل شده، بعضیا میگن در خصوص شهدای احد هست و از امام باقر علیه الصلاه و السلام هست که میفرماید این آیات مربوط به شهدای احد و بدر هست. البته خب میدانید که این موردها مخصص نیست، ولی شأن نزولش این هست و ما الغای خصوصیت بکنیم، هر کسی که در راه خدا به شهادت میرسه و کشته میشه و دارای این هدف و انگیزه هست که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله دارای این انگیزه هستن، اینا در حقیقت از این پاداشی رو که در این آیه شریفه و این نوع آیات ذکر شده برخوردارند و بهرمندن. برخی هم البته گفتن که این درباره بئر معونه نازل شده، در مجموع البیان جلد دوم این نکته‌ای که عرض کردم ذکر شده. داستان بئر معونه هم که دیگه حتما شنیدین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال چهارم هجرت طبق درخواست و تضمینی که ابو برای عامری به اصطلاح انجام داده بود، درخواست کرده بود که یه عده‌ای بیان تو شهرشون، محلشون، تو قبیلهشون که اسلام رو ترویج بکنن و تعلیم بدن، پیغمبر اکرم 40 نفر رو، بعضی ها داره 70 نفر رو اعزام کردن. یه نامه‌ای هم برای رئیس قبیله نوشته بودن از ساعت که عامر ابن طفیل برای او فرستاد که اونها این نامه رو به این شخص بدن، نامه پیغمبر اکرم رو به این شخص بدن. متاسفانه خب اتفاق خوبی نیفتاد دیگه، به اصطلاح نامه رو برای ابو برا نوشته بود و خب اینا رو برای منطقه نجد در حقیقت فرستاده بودن. وقتی که نامه به دست عامر رسید، این دیگه نامه رو نخوان، کسی که فرستاده بود این رو کشت و بعد برای کشتن بقیه هم کمک گرفت. اونا گفتن که ایشون تحت ضمانت رئیس قبیله است، ما حرف رئیس قبیله رو گوش میکنیم. این از قبائل دیگر رفت عده‌ای رو جمع کرد و جنگی رخ داد. متاسفانه تمام این 40 نفر یا 70 نفر همشون به شهادت رسیدن و اینها از اون وقایع تلخی بوده که در تاریخ اسلام رخ داد. بله الا یک نفر، بله الا یک نفر که مجروح شد و اون خودشو بعدن به اصطلاح مدیره رساندن، ظاهرا به نام کعب ابن زید بوده. حالا شاید 2 نفرم بعضی ها ذکر کردن، حالا من بعضی ها رو 1 نفر دیدم، ولی شاید حالا 2 نفرم باشه. اینا دیگه بحث‌های تاریخی، گاهی از موقع اینجور اختلافات هم دیده میشد. ولی این کعب ابن زید رو تو تاریخ داره که ایشون مجروح شد و بعدش هم خودش رو به مدینه رساند و بعد هم تمام جریانات رو اومدن تعریف کردن. اجمالا این که بالاخره اگرم چه در رابطه با بدر باشه، چه در رابطه با احد باشه، که حالا در روایتی که از امام باقر علیه الصلاه و السلام رسیده که میفرماید مربوط به شهدای بدر و احد هست این آیه شریفه، و چه در رابطه با حالا شهدای بئر معونه باشه، مورد بالاخره مخصص نیست. این در مورد همه شهدای در راه خدا صدق میکنه و همه در حقیقت از این پاداش بهره‌مند میشن و استفاده میکنن اینها. خب آیه آخرش هم که من دیگه عرض بکنم دیگه این بحث در اینجا جمع بشه، سوره مبارکه آل عمران هست، 146 آیه که البته آخر آیه اون بحث پاداششون رو ذکر میکنه و فضیلت مجاهدان و پیکارکران در عرصه جهاد رو ذکر میکنه، یه مقدمه ای داره. این جهت تشویق مسلمانان به جهاد و استقامت در اون و حالا شجاعت و ایمان و مانند اینها اشاره میکنه به اون چی که در گذشته اتفاق افتاد برای پیامبران، و این اصلا یه سبک قرآنی هست. بعضی چیزها رو میخواد به اینها تعلیم بده و آموزش بده، از اون گذشته ها هم ذکر میکنه. مثل روزه رو شما ببینید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اشاره میکنه. حالا بعضیا یه بیانی دارن میگن که شاید مثلا به حسب ظاهر یه سختی برای روزه گرفتن باشه، میگه خب گذشته های شما هم اینطور بودن، اونها هم استقبال کردن. بعضی حالا برای تمثیل هم مثال هایی را هم میزنن تو این زمینه که حالا ضرورتی نداره ما عرض بکنیم. اینجا هم جهت تشویق مسلمان ها میگه که این اتفاق قبلا هم بود، پیامبرانی بودن، اینها در راه خدا میجنگیدن، همراه اونها هم افراد زیادی بودن و هیچ وقت هم سستی در اینها راه پیدا نمی کرد، محکم کار خودشون رو انجام میدادن. البته اینها هم یه خواسته هایی داشتن، درخواستاشون هم الهی بوده که به نوع این درخواستا هم در این آیات شریف اشاره میکنه، آخرش هم به پاداشش اشاره میکنه. اینا این هم از اون آیاتی است که میتونه آدم یه جلسه درباره این دو سه آیه که در اینجا ذکر شده، آیه 146 تا 148، اینو مفصل میتونه مورد بحث قرار بده که من حالا خلاصه شو از میکنم. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرين. خب پیامبران زیادی بودند که همراه توده‌های انبوه مردم اینا کارزار کردند، اینا جنگ کردند، قاتله، که اینجا جهاد به معنای قتاله. اینو ان شاء الله بعداً ما مفصل بحث می‌کنیم که جهادی رو که در قرآن کریم ذکر شده، بعضی جاها اصلاً که جهاد مسلحانه هست، بعضی جاها نه اصلا جهاد مسلحانه نیست. و اینها اینجا مثلا اونجوری که ذکر شده در ارتباط جهاد، خب این خود آیه مثلا مشخص میکنه که این مسلحانه هستی که قاتل معه، یعنی به معنای قتال هست. و اینها فما وهنو ارسالت که در برابر اون چی که در راه خدا به اونها میرسید، اینها هیچ وقت سستیم نمیورزیدن، سست نبودن. فما وهنو و ما ضعفو، ناتوان نشدن، و مستکانو، اینا هیچ وقت تسلیم دشمن هم نشدن. والله یحب الصابرین. خب یکی از جاها خب معنای صبر همینه دیگه، که بالاخره اینها مقاومت کردن. صبر در اینجا به معنای مقاومت کردن هست، که خود صبر هم یک وادی هست، یک مقامی هست برای انسانهایی که میخوان در مسیر کمال قرار بگیرن. حرفشون هم این بود، و ما کان قولهم الا ان قالوا، حرفشون این بود، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، خدای گناهان ما رو ببخش، ما اگر زیاده روی کردیم اونها رو ببخش، زیاده روی در به اصطلاح از کوتاهی کردیم یا زیاده روی کردیم، اینها رو ببخش. فی امرنا، در کارهامون، و ثبت اقدامنا، ما رو ثابت قدم بگردان، و انصرنا علی القوم الکافرین. از این قسمت آیه اشاره میکنه به اون پاداش، که این خب میتونه آیه زیل عنوان فضیلت در خصوص مجاهدان فی سبیل الله باشه. فآتاهم الله ثواب الدنیا، خدای تبارک و تعالی ثواب دنیا رو به اینها میده، و حسن ثواب الاخره، و پاداش نیک آخرت رو هم به اونها عطا میکنه و الله یحب المحسنین و خدا اونایی که اهل احسان دوست میدن، معلوم میشه اونایی که به اصطلاح جان رو هم احسان میکنن در راه خدای تبارک و تعالی، این هم یکی از مصادیق احسانه و بلکه یکی از مصادیق مهمه احسان در راه خدا هست. و الله یحب المحسنین، این هم از اون آیاتی است که در حقیقت در خصوص فضیلت جهاد ما میتونیم ذکر بکنیم. خب مجموعه این آیات رو بعدن وقتی که حالا بحث داره تقریر میشه و اینا همه در کنار هم قرار داده بشه، البته یه سری آیات دیگه هم ممکنه داشته و ممکنه نداریم که به نوعی شما میتونید از این آیات در فضیلت جهاد استفاده بکنید که یه جمع‌بندی بشه. این نکته رو هم من مورد اشاره قرار بدم که ما ممکنه ارسوید که یک آیه رو در چهار جا پنج جا بحث بکنیم، هر جا به اقتضای اون بحثی رو که داریم دنبال میکنیم مورد بحث ما قرار بگیرد. از این جهت ارسوید که اینم ممکنه همین آیات رو انشاءالله ما در جاهای دیگه هم مورد بحث قرار بدیم که انشاءالله در جای خودش اش خواهیم. یه زحمتی بکشید شما انشاءالله تهذیب رو ملاحظه بفرمایید، جلد جزء ششم رو از این چاپ که با تعلیقی جناب آقای مرحوم علی اکبر غفاری که آدم بسیار محققی هم بوده که ده جلدی هستد و اینها، از صفحه 132 از صفحه 132 تا صفحه 196 در مورد جهاد و سیرت الامام هست، کتاب الجهاد و سیرت الامام 27 باب هم داره، یعنی کل بحثایی که در اینجا ذکر شده 27 باب داره. اولینش فضل الجهاده، در رابطه با فضیلت جهاده. بعد اقسام الجهاد، المرابطه فی سبیل الله، مرزبانی در راه خدا، من یجب علیه الجهاد، من یجب معه الجهاد، اصناف من یجب جهاد، ما ینبغی لوال الامام ان یفعله اذا سرا فی سریه، اعطاء الامان، الدعوه الى الاسلام، کیفیه قتال المشرکین من خالف الاسلام، قتال اهل البغی من اهل صلاح و الى آخره. 27 باب در اینجا ذکر شده. اینجا حالا اونی که مورد بحث ما هست و ما میخوایم چند روایت رو عرض بکنیم همون باب اول هست که در این باب اول هم ایشون 11 روایت رو ذکر کردن، 11 روایت رو ذکر کردن. ما حالا نمونه هایی از این روایت رو هم عرض میکنیم انشاءالله دیگه فردا انشاءالله اشاره میکنیم چه میگه. ما تقریبا چون سر وقت باید شروع بکنیم، سر وقت هم تمام بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله. Oh.